کام جراحت رو گفتیم. حالا تا این قسمت که حکم رها کردن سوره در نماز، می‌فرماید سوره توحید و کافرون نمی‌تواند آن را رها کند مگر آن که بقیه سوره فراموش شده باشد، اما در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه برای خواندن سوره جمعه و منافقون، چنانچه سهواً سوره دیگری را شروع کرده باشد میتواند آن سوره را رها کند. یعنی طرف بعد از حمدی سوره ای باید بخونه، اگه سوره توحید یا کافرون رو خونده باشه نمیتونه وسطش رها کنه، این دوتا سوره رو باید حتما همونا رو بخونه، مگر اینکه روز جمعه باشه بخواد سوره جمعه یا منافقون رو بخونه که اونجا میتونه وسطش رها کنه، یادش رفته باشه یک دفعه سوره توحید رو خونده، اونجا به خاطر اینکه سوره جمعه چون مستحبه، سوره جمعه یا منافقون مستحبه، میتونه رها کنه سوره جمعه یا منافقون بخونه. اما غیر سوره توحید و کافرون الف به نصف سوره نرسیده باشد میتواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند، اما اگه به نصف سوره رسیده یا از آن گذشته باشد نمیتواند آن را رها کند، بلکه باید همان سوره را به پایان برساند. بخوای عوض کنی سوره ای رو، میگه اگه به نصف رد شده باشه اون سوره دیگه نمیشه برگشت سوره دیگه ای رو خوند، مطلق سوره ها. اما قبل از نصف سوره های دیگه رو میشه، اما سوره هم سوره توحید و کافرون رو نمیشه، مگر گفتیم اون استثنای جمعه و اینها. یه استفتایی هم کردن با توجه به اینکه تلفظ حرف زاد در تجوید چند قول است، واد دیدید میگن باید به چرخ روی دندون ها، بفرمایید شما به کدام قول عمل میکنید؟ یک قول میگوید که برخورد نوک زبان با دندان آسیا، یعنی واد این باید حتما گوشه لب جمع بشه، و یه قول هم میگوید که برخورد کناره بن زبان با دندان آسیا. جواب: شناخت مخارج و حروف طبق قواعد علمای علم تجوید واجب نیست، لازم نیست اونجوری که علمای علم تجوید گفتند شما اونجوری انجام بدید، باید تلفظ هر حرف به نحوی باشد که در عرف عرب ست خوند آن حرف ادا شده. حالا بعضی ها دیدید در نماز خیلی میخوان، رفته بود در مغازه گفت حاج آقا ربع دارید؟ گفت داریم اما به این غلیظی که تو میگی نیست، چون ربع اصلا ربع نیست که، ربع انار ربع گوجه. حالا بعضی اینجوری ربع ادا میکنن تو نماز، اینا خود مراجع تقلید ببینید چجوری نماز میخونن، بعد مخی سری هستن چون ادا در میارن مسخره میشه اصلا. بعد دیدم کسایی که میخندن به نماز، خود چه نماز خوندنیه؟ چون شنیده اینو که زبون باید بخوره به این دندون، اونقدر این لب و دهن رو کج میکنه، کدوم عربی اینجوری تلفظ میکنه حرف زاد و این حرفا رو؟ یه جایی باشه که بگن بابا این داره عربی رو میخونه، چون بعضی هم وسواس میگیرن روی این حرفا، ده بار یه کلمه ای رو میگه میگه از حلق نشد. خب پس اینها نیست، همون روان خوندن به قدری که یه عربی اگر بشنوه حرف ما رو بفهمه، یا بگه این داره عربی حرف میزنه، بلا خیلی از مخارج حروف و ما اصلا مثل اعراب نمیتونیم ادا کنیم که، اون از بچگی اون حروف حلقی و اینا رو کار کردن. یا این طرف مثلا چین مسلمان شده عربی رو نمیتونه اصلا از روش بخونه، اونم باید اینجوری زور بزنه. جابجایی حمد و تسبیحات. شما میدونید به جای تسبیحات اربعه سوره حمد رو میشه خوند. حالا اگر در دو رکعت اول به خیال این که در دو رکعت آخرت تسبیحات بگوید، رکعت اول دوم به جای هم تسبیحات بگوید، الف اگر پیش از رکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند و نماز صحیح است. ب اگر در رکوع یا پس از آن بفهمد نماز را ادامه میدهد و صحیح است، چون رکن نیستش که. به جای حمد و سوره تسبیحات اربعه گفت، رفت رکوع، قبل از رکوع باشه که فهمید حمد و سوره رو میخونه. اگر در رکوع رفته اونجا متوجه شده اشکال نداره، نماز ادامه میده، نمازشون درسته. اگر در دو رکعت آخر به خیال این که رکعت اول از حمد بخواند، نمازش صحیح هست. دو، میخواست هم بخواند تسبیحات به زبانش آمد، یا میخواست تسبیحات بخواند هم به زبانش آمد، باید رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات رو بخواند. ولی اگر عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده و در خزانه قلبش آن را قصد داشته، میتواند هم همان را تمام کند و نمازش صحیح هست. ببینید میشه به جای تسبیحات اربعه حمد خوند، اما اگر ناخودآگاه طرف یعنی اشتباهاً حمد خوند، فکر کرده که دومه مثلا شروع کرد حمد خوندن، میگه اینجا باید تسبیحاتو بگه. بعضی هم گفتن سوره حمد رو باید تمام کند و تسبیحات رو هم بگوید. جیم، عادت دارد تسبیحات بخواند ولی بدون قصد مشغول خواندن حمد می شود، باید آن را رها کند و دوباره مشغول خواندن حمد یا تسبیحات شود. رکعت سوم یا چهارم ناخودآگاه حمد می خونه، به جای اون تسبیحات نمی خونه ها، ناخودآگاه میگه قصد میکنه از دوباره یا حمد رو میخونه یا تسبیحات رو به جا میاره. بعضی از مستحبات قرائت در رکعت اول پیش از حمد بگوید اعوذ بالله من شیطان الرجیم، که این خیلی خاصیت داره. قبل از بسم الله سوره حمد اعوذ بالله گفتن، اون رکعت اول. در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگوید، موقعی دیگه که بلند میگه، اما تو ظهر و عصر هم بسم الله رو بلند بگید که سنت امیر المؤمنینه، سنت امیر المؤمنینه. حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آیه وقف کند، یعنی آن را به آیه بعد نچسباند. بعضی دیدید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، که پیامبر اکرم مخصوصا فرمود سوره توحید رو یه نفس نخونید. خود نبی اکرم وقتی قرآن میخوندن سر هر آیه مکس میکرد، که این برای حضور خیلی اهمیت داره. اونایی که بخوان حضورشون رو حفظ کنن، این مستحب رو رعایت کنن، حضور خاصی بهشون دست میده که سر هر آیه یه لحظه مکس کنه. چه در نماز چه در موقع قرائت قرآن، سر هر سوره یه لحظه‌ای، سر هر آیه یه لحظه‌ای مکس کنه. در حال خواندن حمد و سوره به معنای آن توجه داشته باشد. که حالا این وقف کردن بعضی از اهل عبادت که خیلی مکس میکنن سر هر آیه، این الحمدلله رب العالمین مکس میکنه تا بگه الرحمن الرحیم، خاطر حضوری که داره البته ها، ولی مستحب بینه که مقدار انسان مکس کنه، توجه کنه. بعضی اونقدر تون میخونن خودشون دنبال نمیتونن کنن حرف خودشونو برسن بهش. در حال خواندن حمد و سوره به معنای آن توجه داشته باشه، که بعضی ها گفتن توجه به معنای حمد و سوره هم نداشته باشید، توجه به خود خداوند داشته باش که در محضر خدا ایستاده هم حرف میزنم. در تمام نمازها در رکعت اول سوره قدر و در رکعت دوم سوره توحید را بخواند. اینو بعضی از فقها گفتن سوره اول توحید، سوره دوم قدر. اینجا میفرماد که رکعت اول قدر، رکعت دوم توحید بخونه. این به خاطر اون، اگه عزیزانی که بودن در جلسات انسان و قرآن، اونجا حضرت آقا روایاتش رو آوردن که نبی اکرم در معراج نمازی که خوندن رکعت اول توحید خوندن، رکعت دوم سوره قدر. به همین دلیل بعضی از فقها گفتن که اول توحید بخونید، رکعت اول، رکعت دوم قدر بخونید. اما از اون طرف روایاتی داریم که امامان ما اول سوره قدر رو میخوندن بعد سوره توحید رو. روی این روایات عده‌ای گفتن اول قدر بخونید بعد توحید، که حالا هر کدومشو میشه انجام داد. که قدر روایتی داریم از امام رضا علیه السلام، امام هشتم، که فرمودن تعجب میکنم از نمازی که قبول بشه و سوره قدر درش خونده نشه. سوره قدر یه باب خاصی رو باز میکنه، پس چه بهتر که رکعت اول خونده بشه، این در باز بشه به روح انسان. اگر نماز را به جماعت میخواند بعد از تمام شدن حمد، حمد امام، و اگر فرادا میخواند بعد از تمام شدن حمد خودش بگوید الحمدلله رب العالمین. بعد از سوره حمد الحمدلله رب العالمین میگه، چه خودش چه جماعت هم باشه میشه. بعد از خواندن سوره توحید یک یا دو یا سه مرتبه بگوید کذالک الله ربی، یا سه مرتبه بگوید کذالک الله ربنا، یعنی این چنین است پروردگار ما. اصلا سوره توحید رو بخونید، مستحب به بعدش بگید کذالک الله ربی یا کذالک الله ربنا، یعنی این چنین است پروردگار ما. خدای خودمونو معرفی میکنیم که چنین از پروردگار ما. خب یه صلواتی نو بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب در حدیث اصول کافی عدت و من اصحابنا تا احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه رفعه قال اجتمعت اليهود الى رأس الجالوت، یهودیان جمع شدن به دور رأس الجالوت. رأس الجالوت اون بزرگ علمای یهود رو میگن رأس الجالوت، مثلا مرجع تقلید که ما میگیم، اونها چیزی دارن به نام رأس الجالوت که اون به اصطلاح بزرگ اون یهوده. الانم احتمالاً باید باشه، حالا دیگه نمیدونم. فقالوا له ان هذا الرجل عالم، گفتن این شخص عالمه. یعنون امیر المؤمنین، منظورشون امیر المؤمنین بود. فانطلق بنا الی، یا با هم بریم پیشش. نسأله، کسی سؤال کنیم. فأتوه فقیل لهم هو فی القصر، همگی رفتن گفته شد که حضرت در قصره. قصر اون در کوفه یه جایی بود که حضرت برای قضاوت اونجا می نشست. فانتظروا حتی خرجه، منتظر شدن تا اینکه حضرت بیرون آمد. فقال له رسول جالوت، رسول جالوت به آقا امیرالمومنین گفت جئنا که نسألک، آمده این که از تو سؤالی بپرسیم. فقال سل یا یهودی اما بدالک، فرمود هر سؤالی دلت میخوا بپرس. فقال اسألک عن ربک متا کان، گفت از تو میپرسم از پروردگارت که متا کان، از کی بوده است، خدا از کی بوده؟ فقال، حضرت فرمود کان بلا کینونیت، کان بلا کیف، بود خدا بدون بود شدنی و بود بدون کیفی، بدون چگونگی. کان لم یزل بلا کم و بلا کیف، بود خدا بدون کم، بدون مقدار و بلا کیف و بدون چگونگی. این روایات رو خوندیم قبل از این قسمت هم که خداوند زمان بردار نیست، که خدا از کی بوده. اگه کسی بگه از خدا سلام علیکم خدا از کی بوده، یعنی خدا رو در ظرف زمان تصور کرده که بر خدا زمان میگذره، در حالی که خداوند خودش جائل زمانه، خالق زمانه، زمان بر خدا نمیگذره. پس نمیتونیم بگیم خدا از کی بوده، در زمانی که زمان یاد ندارد که چه بود، در زمانی که زمان یاد ندارد که چه بود، قبل از خلقت زمان خداوند بوده، تو خالق زمانه. پس نمیتونیم بگی از کی بوده. کان بلا کیف، خدا بدون چگونگیه، بود بدون چگونگی. کان لم یزل بلا کم من، خدا دارای کم نیست. اینا اعراضن، کم و کیف و اینا رو در فلسفه میخونیم که اینها بر خدا اطلاق نمیشه، کمیت، کیفیت. کان لیس له قبل، خدا بود و برای او قبلی نبود. هو قبل القبل بلا قبل، او قبل از قبل است بدون قبل. این قبل القبل بلا قبل، این بلا قبلش این نکته ای داره. قبل القبل یعنی هر قبلی که شما تصور کنی خدا قبلشه. آقا این دنیایی که ما میشناسیم از کجا درست شده؟ به قول دانشمندان محبانگ، بیگ بنگ، هر چیزی که اسمشو میذارن، ذره‌ای بود با چگالی بسیار بالا. این وقتی منفجر شد توسعه پیدا کرد، این افلاک به وجود آمدن، همینجوری ذره ذره در حال گسترشن. خب آقا موقعی که این قبل از این قطره چی بود؟ قبل از اون ذره، حالا نمیخوایم اون بحث رو باز کنیم، میگیم قبل از اون به اصطلاح ذره سنگین با چگالی بالا قبلش چی بود؟ آیا اصلا ما اگه ماده نداشته باشیم قبل داریم بعد داریم؟ زمان از مختصات ماده است. جایی که ماده نباشه زمان نیست اصلا، جایی که ماده نباشه زمان نیست، پس نمیتونی خدا رو بگی از کی بوده. ولی آقا امیر مؤمنان اینجا میفرماد هو قبل القبل، او قبل از هر قبلیه، منتها بلا قبل. بلا قبل یعنی نفکر کنی که خدا هم مثل موجودات زمانی منتها قبل از همه است. او بلا قبله، یعنی زمانی قبل از او نیست، او قبل از هر چیزیه بدون اینکه قبلی داشته باشه. او قبل از خود قبله، او قبل از خود زمان. اصلا ازلیت یعنی چی؟ ازل، ازل اون مرتبه‌ایه که زمان درش راه نداره. ازلیت اون مرتبه‌ایه که زمان درش راه نداره. هو قبل القبل بلا قبل، ولا غایه ولا منتها، نه غایتی دارد و نه منتهایی. انقطع عنه الغایه و هو غایه و کل غایه، هر غایتی به او میرسد، هر سرانجامی به او میرسد. بالاخره پایانش کجا؟ دنیا پایانش کجاست؟ هر چیزی که غایت دارد به او میرسد، ولی او خود غایتی ندارد، چون اگر غایتی داشت میشد محدود، میشد زمانمند. خداوند به خلاف اشیاست، اشیا حد دارن، زمان دارن، در حالی که خداوند نه حدی داره و نه زمانی. لذا غایت در نزد او منقطع می شود و او غایت هر غایتیست. الا الالله تسیر الامور، همه امور به خدا برمی گرده، پایان همه چیز اوست، ولی او خود پایان ندارد. سبحان الله. سبحان اصلا یعنی همین، سبوح یعنی همین، یعنی اینکه او پایان نداره، او حدی نداره، هر چی بری به پایانش نمیرسی. بارها این روایت رو عرض کردیم، به صورت‌های مختلف آمده. یه فرشته‌ای ملکی بود که با بالی یک بال که میزد شرق تا غرب عالم رو طی میکرد. این یه بار گفت من میخوام ملک خدا رو اندازه بگیرم چقدره. شروع کرد پرواز کردن، اونقدر پرواز کرد که خسته شد، هر بالش شرق تا غرب کره زمین رو طی میکنه. اونقدر پرواز کرد که خسته شد، یه جایی فرود آمد، فرشته ای رو دید. گفت اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای، از ملک یه مؤمن خدا چی تصور میکنن در مورد خدا؟ و این بت پرستا چقدر احمقن، یعنی خداشون چقدر کوچیکه. اینو میخوام بگم، هر کسی رو بگن به خداش نمره میدیم، به خدای قائله، خدایی که داره نمره بهش میدیم. این خداشون مثل خودشونه، خدای اونا یه چیزیه مثل خود اینا، منتها یه مقدار قوی تر میره تو آسمونا دور میزنه. بت پرستا چنین خدای قائلن. هرکوله، هرکول یعنی آدم خیلی قوی، مثل رستم که ما میگیم رستم، حالا اونا یه مقدار رستم رو بزرگتر کردن، بوتشون اینه. یعنی بوت پرست ها، اونایی که تو اقوام مختلف، سومری، بابلی، نمیدونم اروپایی، یونانی، اعراب، اینا همه که بوت، اقوامی که بوت پرست بودن، یه خدایی تصور میکردن خیلی زور داره، این خدا رو تصور میکردن. بعد پیامبر اکرم چی آورده برای انسان؟ و هو غایت و کل غایه، کل غایه. فقال رسول جالوت، سؤال اولی که پرسید، خب خودش دانشمند بود، رسول جالوت بود، گفت امزو بنا فهو اعلم مما یقال فی، گفت بیایید بریم، این داناتر از اونی که گفته شده، این داناتر از اونی که گفته شده، یعنی با این نمیشه بحث کرد. همونجوری که یک روایت دیگه ای هست، یه یهودی آمد پیش امیرالمؤمنین، سوالاتی پرسید از حضرت، صحبتی کرد با حضرت، بعد گفت یا ابوالحسن تو خیلی علمت خوبه، فقط یک فلسفه بلد نیستی. حضرت فرمود مگر فلسفه نه این است که انسان طبیعتش صاف گردد چون مزاجش معتدل شود؟ و یکی یکی شروع کرد گفتن تا به مرتبه‌ای که انسان به ماب ملکی داخل می شود. این مات و مبهوت موند، گفت به خدا قسم تو تمام فلسفه را در این کلام گفتی. معدن حکمت امیرالمومنین، ائمه اطهار. حالا این روایت رو، روایت بعدی خیلی جالبه، عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال جاء حبر من الاحبار الى امیر المؤمنین. حبر من الاحبار، این دانشمندی از دانشمندان یهود، اونا به دانشمندانشون میگن حبر. مثلا ما الان میگیم حجت الاسلام، اونا هم توی دین خودشون به دانشمندشون میگن حبر، احبار جمعشه. فقال یا امیر المؤمنین متا کان ربک، گفت خدای تو از کی بوده؟ سوالای به دستخوری هم میپرسیدن چون اهل علم بودن خودشون. فقال له سکلت که امک، سکلت که امک یه حرفی بود که مثلا ما میگیم ای وای بر تو، سکلت که امک یعنی مادرت به عزایت بنشیند، خدا تو رو بکشه، یه همچین حرفیه. و متا لم یکن حتی یقال و متا کان، وای بر تو، خدا از کی نبوده است تا گفته شود که از کی بوده است. همچنان که روایت داریم عزالدین نصفی میگه از شاه و اولیا امیر المؤمنین سوال کردن وجود چیست؟ حضرت فرمود وای بر تو، غیر از وجود چیست؟ غیر وجود چیه؟ فرمود خدا از کی نبوده تا گفته شود که از کی بوده. کان ربی قبل القبل بلا قبل، پروردگار من بود قبل از قبل بلا قبل، قبل از هر چیزی بود، منتها فکر نکن قبلیتش مثل قبلیت اشیاست که او هم در ردیف اشیاست متا قبل از همه اشیا. دقت فرمودید این بلا قبل نکته داره، چون اگه می فرمود قبل القبل کافی بود، ولی فرمود بلا قبل، خدا قبل از قبل بدون قبل، یعنی قبلیت و بعدیت برای خدا معنا نداره، او محیط به همه این هاست. و بعد البعد بلا بعد، بعد از هر بعدی بدون بعد، قبل و بعد بر او احاطه نداره و او در حیطه قبل و بعد در نمیاد. ولا قایت ولا منتها لقایتهی، و قایتی ندارد و منتهایی برای قایت او نیست. ها. ولا منتها لقایتهی، انتهایی برای نهایت و قایت او نیست. یعنی چی؟ بی نهایته، بی حده، صبوه، قدوسه. انقطع الغایات عنده فهو منتها کل غایه، همه غایات در نزد او منقطع می شود. پس او نهایت هر غایتی است، آخر هر غایت خود خداست. فقال یا امیر المؤمنین افنبی انت، اون دانشمند یهودی گفت تو پیغمبری؟ وقتی حرفا رو شنید، چون حرف شنیده بود، آدم بی سوادی نبود، برگشت گفت تو پیغمبری؟ فقال ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه وسلم. فرمود وای تو، من بنده ای از بندگان محمدم. که شیخ صدوق رضوان خدا بر ایشان باد در توحید که این روایت رو نقل کرده کتاب توحید، در مورد این عبد میگه، میفرماد هو عبد الطاعه لا عبد الرقه. این که میگه من عبد من عبید محمدم، نه اینکه بنده حلقه به گوش او هستم، یعنی بنده طاعت او هستم، مطیع فرمان او هستم. چون عبد دو جوره، یه عبدیه که شو طرف میره از قدیم از بازار میخرید میآورد، یه عبدی که مطیع بود، یعنی فانی. و یه جور دیگه هم حضرت داره میفرماد من بنده پیغمبرم، بنده از بندگان او هستم. او ببین چیه، وقتی من بنده ای از بندگان او هستم، او که ارباب منه چیه؟ او که آقای منه چیه؟ من با این عظمتم مطیع او هستم، پس ببین او چیه. آقا جان میفرمود بعد از اساتیدمون چیزهایی از اینا میدیدیم، گفتیم خدایا اگر اینا اینن، امام صادق چی بود؟ اینا که این مقامو دارن، از امام صادق چی میکردن؟ بله. و هیچ کس در عبودیت مثل امیرالمؤمنین نیست برای رسول خدا، هیچ کس مثل ایشون گوش به فرمان رسول خدا نبود. روایت داریم یک شخصی پیش امام صادق علیه السلام گفت ما یه رفیقی داریم، این ما اسمشو گذاشتیم تسلیم، از بس هر چی از شما میگیم، میگه من تسلیمم، میگه هر کلامی از امام صادق از شما براش نقل میکنیم، میگه من تسلیمم، هر چی آقا میگه، میگه ما اسمشو گذاشتیم تسلیم، تو خودمون اسم گذاشتیمش تسلیم. آقا تحسینش کرد، گفت احسن، آفرین، همینه، باید اینجوری باشه، اگه به حرف امام گوش نکنه به حرف کی گوش بده آخه؟ به حرف نفس خودش. این ارزش داره، ولی همه دنبال نفس خودشون هستن، که کی پیدا میشه که دنبال امام باشه، به حرف امامش گوش کنه. افتخار امیرالمؤمنین میگه انا عبد من عبید محمد. و روی انه سئل، و روایت شده است که سوال شد ایشان، یعنی آقا امیرالمؤمنین، اینه کان ربنا قبل ان یخلق سماء و ارضا، پرسیده شد که پروردگار ما کجا بود قبل از این که آسمان و زمین را بیافریند؟ کجا بود خدا؟ سوالو کار دارم ذهن دیگه، چون تا دیده ماده دیده، تا چشم گشوده این عالمو دیده، میخوب عالم که نبود خدا کجا بود؟ عالمی که امیر مومنان میگه مثل نیمگردوی تو کف دست منه، فکر میکنه خدا داخل در آسمان و زمینه. فقال، حضرت فرمود عین سؤال عن مکان و کان الله ولا مکان. عین کجا بود سؤال از مکان است، خدا لا مکانه، خداوند لا مکانه. وقتی میگی کجا، این مال چیزی که مکان داشته باشه، توی مکانی بگنجه. خدا تو آسمونه، تو زمینه؟ نه، خداوند فوق این هاست. لا یسعنی ارضی ولا سمایی، زمین و آسمان مرا نمی گنجد، در بر نمی گیرد. یه مقدار انسان باید ورزش فکری کنه، ذهن قوی بشه، فکر نکنه خدا مثل خودشه. خیلی ها خدا رو مثل خودشون تصور میکنن، خیلی ها خدا رو یه چیزی مثل خودشون تصور میکنن. و اگر پیغمبر خدا و اهل بیت ایشون نبودن و پیامبر اکرم قرآن رو نیاورده بود، باب معرفت الله بسته بود به روی ما. شما، ما خوندم کتابای اهل کتاب رو، کجا توحیدشون اینه؟ کجا توحید عرضه میکنن به ما؟ الحمدلله که سر سفره قرآن و اهل بیت نشسته ایم، الحمدلله. حدیث بعدی عن ابی عبدالله قال رسول جالوت لليهود، امام صادق فرمود رسول جالوت به یهود گفت مسلمانان میپندارند علی در بحث و جدل از همه مردم تواناتر و داناتر است، اینک مرا نزد او ببرید تا شاید بتوانم سؤالی از او بپرسم که لغزش و خطای او را اثبات کنم، بتونم گیرش بندازم تو بحث که ما دیدی اینجا خطا کردی. خدمت حضرت آمده و عرض کرد اریدو ان اسالک عن مسالتن، او میخوام از شما سوالی بپرسم. حضرت فرمود سلم ماشت، هرچی دوست داری سوال کن. فقال یا امیر المومنین متا کان ربنا، گفت پروردگار ما کجا بود، کی بود؟ متا کان ربنا، کی بود پروردگار ما، از کی بوده؟ قال له یا یهودی انما یقال متاکان لمن لم یکن فکان متاکان. فرمود یهودی وقتی گفته می شود از کی بوده که نبوده باشد، بود شده باشد، آن موقع می گوین از کی بود شده. هو کائنون بلا کینونیت کائن، او بود بدون اینکه به وجود آمده باشد. او بود بدون اینکه به وجود آمده باشد. کان بلا کیف یکون، بود بدون اینکه دارای کیفیتی باشد. یا یهود، بلا یا یهودی، ثم بلا یا یهودی، کیف یکون له قبل. حضرت فرمود آری، باز هم آری یهودی، چگونه برای او قبلی باشد در حالی که او پیش از هر پیشیست، قبل از هر قبلیست. کیف یکون له قبل، و هو قبل القبل بلا غایت ولا منتها غایت، در حالی که او قبل از هر قبلیست، بدون غایت و منتهای هر نهایتیست. ولا غایت الیها انقطعت الغایات عنده، همه غایات سرانجام ها به او ختم می شود. و غایت کل غایه، او سرانجام هر سرانجامیست، پایان هر پایانیست. فقال، گفت اشهد ان دینک الحق و ان ما خالفه باطل. رأس الجالوت وقتی اینو شنید گفت من شهادت میدهم دین تو بر حق است و هر کی با تو مخالفت کنه باطله. آقا خیلی از یهودی ها می آمدن، چه زمان پیامبر چه زمان خلفا چه زمان امیرالمومنین، می آمدن ببینن این چیه، راسته این پیغمبری که هست. خیلی هاشون هم مسلمون شدن. جالب اینه که زمان خلفا سلمان اینا که می آمدن، خلفا علم نداشتن که، سوال می کردن گیر می افتادن، می گفتن این سوال ها کفره، روایت داریم ها، می گفتن این سوال ها کفره، نپرسید این حرفا رو. طرف میگه خودت کافری و دینت هم باطله، کفره، اینطوری جواب بدیم این کفره. سلمان یواش میگه وصی پیغمبر ما رو میخواهید بیایید، این جانشین نیست، این قاصبه، وصی پیغمبر رو میخواهید بیا، میبرد خدمت امیرالمومنین اینا رو، اونجا میخوردن زمین، اونجا در مقابل امیرالمومنین که قرار می گرفت طرف تسلیم می شد، گفت این درسته. یا امیرالمومنین، یا امام المتقین، اللهم صل على محمد وآل محمد.